مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. موضوع بحث ما امروز در مورد مدارس دخترانه در زمان قاجاره. خب بنده مورخ نیستم، لذا این مسئله رو نه از نگاه تاریخی که البته ابعاد خیلی مهمی داره، بلکه بیشتر از نگاه تاریخ اندیشه نگاه میکنم و از این جهت برام اهمیت داره. و وقتی که میگیم تاریخ اندیشه، اون وقت مدرسه از یک کالبد فیزیکی، یعنی اون در واقع مکان و اون فضا، و از تعلیم به مثابه ابزاری برای سیاست گذاری یا برنامه‌ای در زیر سیاست گذاری، تبدیل میشه به یک موضوع فرهنگی یا اون سیاست اهمیت بیشتری پیدا میکنه. اما خب البته برای تحلیل درست تو این قضیه حتما ناگزیره به ارجاع به مواد تاریخی هستیم. مدارس دخترانه، خب همونطوری که مستحضرین، مسبوقه به سابقه هست. مسئله آموزش در جامعه ایرانی، ما مکتب خونه ها رو داریم با قدمت زیادی در جامعه ایرانی که هم دختران و هم پسران داخل شرکت میکردن. در زمان قاجار هم گزارش تاریخ میگه که فراوان بودی در شهرهای بزرگ، در خود تهران، در کوچه و خیابان ها متعدد وجود داشته. خانم هایی که تدریس میکردن در این مکتب خونه هاشون گفتن ملا باجی یا میرزا باجی، و دختران با در واقع معارف خودشون تا دم این مکتب خونه ها میرفتن. مکتب خونه ها بسته بوده به خاطر ورود نامحرم، باز میشده، اینا میرفتن حضور پیدا میکردن روی در واقع گونی یا تیکه پارچه یکی میذاشن مینشستن و هر یک میرفتن درسی رو پس میدونم میشه میرزا باجی. درسی که آموزش داده میشده قرآن بوده، در واقع بوستان سعدی، گلستان، بعضی وقت نظامی، حساب و غیر از این موارد اشرافزادگان یا اهل دربار یا افراد برجسته معلم سر خونه هم داشتند که خب ما داریم توی زنان دوران قاجار برخی که شاعر هم بودند و ذوق هنری خیلی بالایی هم داشتند. اگر شما متون بسیار اندکی که از زنان اون زمان باقی مونده رو نگاه کنیم، این که این متون مشهون از سرشار از نکات ادبی، نکات روایی و قرآنی و تفسیریه و این نشون میده که سمت و سوی آموزش زنان در زمان قاجار به صورت سنتی در چه فضایی بوده. خب پس این از مسئله آموزش بود در زمان قاجار. اما مسئله مدارس دخترانه مسئله کاملا جدیدی. برای اینکه یه مقداری وارد فضا و وارد اهمیت بحث و ابعادی که داره برسیم، به این نکته اشاره میکنم که اگر شما برین کتابی که حالا منصوب بشه فضل نوری هست و حالا برخی متقدم و لبوتر و قزوینیه، تنبیه الغافل، شما مراجعه فرمایید، وقتی که میخواد اعتراض کنه به مظاهر تجدد، تجددی فرنگی معاب در جامعه ایرانی زمان مشروطه، مدارس رو عطف میکنه به در واقع فاحش خانه ها و مسکرات، اباحه مسکرات، فاحش خانه ها و مدارس. و این خب مسئله ایجاد میشه، مسئله مهم، که مدارس مگه چه تصوری ازش بوده، چه معنای اجتماعی داشته که اینقدر سنگین که در عطف و در پیونده و اباحه مسکرات و فاحش خانه ها داره بازنمایی میشه. و مثلا نهی شدید علما از ورود دختران به مدارس، اینها مسئله که باعث میشه که با دقت بیشتر این موضوع نگاه بشه. و البته برخی از مورخین که به این موضوع پرداختن و برخی از کتابی که در این حوزه نوشته شده، یه مقداری به سادگی رد شده. به سادگی هم این طور که مثلا علما با هر امر متجدد جدیدی مثل مدارس دخترانه مخالفت میکردن، به این دلیل که مثلا امر آموزش زنان در روایات قبیح بوده، در سنت قبیح بوده، لذا مورد مخالفت قرار گرفت. و شواهدی هم میارن که مثلا مرحوم شیخ فضل الله نوری از علمای طراز اول تهران نهی کرد و همونطور که با بقیه مظاهر مشارکت اجتماعی زنان مخالف بودن و همونطور که با بقیه مظاهر تجدد مخالف بودن. اما خب کسی که در اون فضا خود در فضای اندیشگانی اون زمان حضور داشته باشه متوجهی که جلسه قبل خدمت عرض کردم که تجدد و مدرنیته توسط جامعه دیندار ایرانی پذیرفته شده بود و حتی قرائت بومی هم شده بود از این مسئله. وقتی که برابری قرائت بومی ازش میشه، آزادی قرائت بومی ازش میشه، حفظ و صحه قرائت بومی ازش میشه، کاری نداره که آموزش هم قرائت بومی ازش بشه و اتفاقا شاید آموزش از همش سهل المعونه تر باشه، چون که ما روایت در واقع طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه را داریم و مجموعه از روایات و آیاتی که دعوت توصیه کرده به خردورزی و آموزش و تعلیم و که فراوان هستن. و البته چند روایاتی هم داریم که من کرده زن را از در واقع خوندن نوشتن یا از تعلیم سوره یوسف که مورد استناد علما این دوره هم هست. ولی مسئله اصلی وقتی خودش نشون میده که دنبال این مسئله باشیم که مدرسه دخترانه چه معنی اجتماعی اون زمان داشته، چه در واقع دلالت‌های اجتماعی داشته اون زمان، مثلا سال 1285-84 یا در قبل‌تر این موقع بدتر، وقتی میگفتن مدرسه دخترانه چی به ذهن افراد میومده که اون ناشی از چیه؟ ناشی از حقایق و وقایع تاریخی و گذشته و پیشنه مدرسه دخترانه در جامعه ایرانی. پس یه مقدار بعد به عقب برگردیم، قبلش من بگم چی به ذهن می اومده، بعد به عقب برگردیم ببینیم که چنین ذهنیتی ایجاد شد. 1284-85 که خب مصادفه با اولین مدرسه ایرانی دخترانه هم هست، مدرسه مثل دوشیزگان که اولین مدرسه دخترانه است، مدرسه مثل مدرسه ناموس، بعدش تربیت نسوان و همینطور به ترتیب عفتیه، ناموسیه، اینا که تأسیس شد کم کم در دهی 80 و دهی 90، در 1385-86-87-84 این 1320 تقریبا 245 قمری، حالا برخی میگن 24 برخی میگن 25 قمری، یعنی 1200 تقریبا 84-85 که اولی مدرسه دخترانه توسط یک ایرانی زده میشه، نه توسط در واقع کشور خارجی. ذهنیت اینه که مدرسه‌ایه که درش سبک زندگی اروپایی ترویج میشه، زنان بهشون یاد میدن که چطور پای توالت منظور میز آرایش در خودشون آرایش کنن، حجاب درش رعایت نمیشه، زنان اروپایی درش تدریس میکنن، مسیحیت پرورش داده میشه، در واقع اسبابی برای گسترش مسیحیت در جامعه ایرانی، برای گسترش در واقع سبک زندگی اروپایی، شامل این که چطوری آرایش کنیم، در واقع مسکراتی هستن و این خب چنین تصوری از مدرسه دخترانه هست. و در مسئله زنانه ترش این که محل رواج بی‌عفتی برای زنانه. و نکته خدمتتون عرض کنم که مهمتر در مورد این چیزی که نشون میده این قضیه اینه که اولین مدرسه دخترانه که ایجاد میشه اسمهاش اسمای عجیب غریبیه، مثلا ناموس، عفتیه، عصمتیه، که نشون میده که یعنی این بی‌عفتی مدرسه دخترانه اونقدر مهم و پربسامد در ذهنها که اینها برای رفع این شبهه اسمی که انتخاب میکنن برای مدرسه اسمی که دقیقا نقطه مقابلمونه، مدرسه دوشیزگان، یعنی اینجا مدرسه دوشیزگان اینجا به معنی کسی که عفیفه، کسی که در واقع با وقار و سنگین و عفیف، مدرسه عفتی یعنی محل عفت، ناموس یعنی مدرسه که حواسش هست به این قضیه. و خب این اسم گذاری هم نشون میده که چقدر اهمیت داشته اون شبهه بی عفتی در این مدارس. اما اگر دنبال این بریم که چرا این قضیه اتفاق افتاد، در واقع علتش اینه که ما از دهه‌های خیلی قبل‌تر، یعنی از دهه دوم قرن 13 شمسی قبل از ناصرالدین شاه، ما مدارس اروپایی رو در ایران شاهد هستیم. یعنی اولین مدارسی که در ایران زده میشه توسط کشوری مثل فرانسه، بیشتر عمدتاً فرانسه است و بعد آمریکا و انگلیس، اینها از قبل از ناصرالدین شروع میشه، در ناصرالدین شاه به اوج خودش میرسه و خب خیلی واضحه که وقتی مدرسه توسط کشور اروپایی زده میشه و البته در ابتدا مخصوص دختران مسیحی بوده، دختران خود اروپایی بوده، چیزی که درش آموزش داده میشده همون آیین مسیحیت، همون چیزیه که در کشور اروپایی تدریس میشده، شعبه ای از مدرسه اروپایی بوده در ایران. اما مشکل زمانی ایجاد به ایران خیلی زیاده، خیلی گسترش داره در جایی که اروپایی حضور دارن، بسیار زیاده. ولی خب چیزی که مشکل هست اینه که در دوره ناصرالدین شاه که با اجازه ناصرالدین شاه برخی از این مدارس تأسیس میشه در تهران، برخی از تجار شنیده میشه که برخی از اشرافزادگان شنیده میشه که دختران خودشون به این مدارس میفرستن و برخی از مدارسی هم که زده میشه در ابتدای در واقع امر توسط خود ایرانیان، کسی که درش حضور دارن در واقع دانش آموختگان همون مدارسن و بعضا آمده است که از در واقع معلمان خارجی هم استفاده میشده. خروجی های این مدارس هم که آدم نگاه میکنه، خروجی ها هم خروجی های در واقع متفاوتی هستن. در واقع اولین کسایی که بعدها میان و انجمن های زنان رو میزنن، کسایی که میان مجلات زنانه کاملا متفاوت با فضای فکری جامعه رو میزنن، در واقع خروجی های همین مدارس بودن. و نکته این بوده که یه مدارس وقتی که به محتوای درس آدم نگاه میکنه کاملا متفاوت است با محتوای قبل، و البته این در همین مدارس عمومیت نداره. مدارسی است که بعدها زده میشه با نظارت علما، با دغدغه دینی خود خانمی که رئیس اون مدرسه است که قرآن و حدیث و اینا درش آموزش داده میشه، ولی برخی از مدرسه اولیه هست که در آموزش قرآن و اینها هدف اصلی نیست، بلکه آموزش زبان. خدمتتون عرض کنم که بحث نگارش، بحث خدمتتون عرض کنم که بحث مثل تغذیه، بحث مثل مباحث تزیینی مربوط به خواهران و این حساب، بحث علوم جدیده، اینها هست که جزء مواد درسی است. لذا این ذهنیت که برای علما شکل گرفته، مدرسه دختران مثابه ابزاری برای گسترش سطح زندگی اروپایی نگاه میکنن، باش مخالفت میکنن. و این مخالفت در این مقطع تاریخی معقوله، یعنی ناشی از عقلانیتیه، نه ناشی از مخالفت با هر امر جدید، و میشه پذیرفت که یعنی علمایی که مخالف هستن با گسترش مدارس دخترانه در واقع مخالف هستن با پیاده شدن نوعی سبک زندگی متفاوت و مخالف با اصول اسلامی در جامعه ایرانی. و مناظرات و بگومگو خیلی زیاده، یعنی شما مجلاتی که اون زمان وجود داره و دفاع میکنه از مدارس دخترانه نگاه کنید، بحث ها، ردیه ها خیلی زیاد داره بحث میشه در مورد این که فواید مدرسه دخترانه با مکتب خانه، مقایسه این دوتا کدومش بهتره. مکتب خانه یکی از مقالات هست که مقاله است که به نوعی به طور قیابی داره با شیخ فضل نوری مناظره میکنه، میگه که مثلا مکتب خانم این ضرر رو داره، این مشکلات رو داره، همین نکاتی که شما میگین در مدرسه دخترانه اونجا هم وجود داره و اینجور بحث. اما خب کم کم وقتی که چند سالی میگذره، مدارس دخترانه تأسیس میشه توسط خانم هایی که دغدغه خب دین رو دارن، دغدغه فرهنگ ایرانی رو دارن، ولی حساس هم هستن نسبت به تربیت دختران. اینجا یه مدار میخوام بیستم ببینم که علاوه مفهومی اینجا چه نقطه عطفی رو شاهد هستیم و بعد یه مقداری دوباره بحث بکنم. این نقطه برای ما اهمیت داره که چه میشود مدارس دخترانی که تا الان یعنی تا این مقداری که تارش توضیح دادم همچنان وسیلهیست، ابزاریست، پدیدهی مدرن است، ابزاریست برای تجدد، برای بست تجدد در جامعه ایری، چطور میشه هضم میشه در جامعه دیندار، چطور میشه در جامعه دیندار مورد پذیرش قرار میگیره و گسترش پیدا میکنه. این در دههای بعدی خود جامعه دیندار، خود علما هستن که تحت حمایتشون و تحت اشرافشون گاهی وقتا مدارس دخترانه بست پیدا میکنه در تهران و کل کشور. گذشت تاریخی بسیار زیادی داریم که خیلی از مدارس که در تهران و در شهرها و حتی شهر خیلی کوچیک بست پیدا میکنه در دههای بعدی کاملا توسط خود علما تأسیس شده و بست پیدا کرده. علاوه خود بعدن که خب مسئله بهاییت خیلی اهمیت پیدا میکنه، مدارس اصلا ابزار میشه برای آموزش دینی تا دست آموزش بهایی نیفتند در واقع کودکان. نقطه عطفی از اینه که در واقع آموزش دختران اگر که تا قبل از این در واقع در ذهنیت ها این وجود دارد که مدارس داره میاد و تربیت میکنه دختران را برای آماده شدن یک دختر متجدد که بی افت هست، حجابش درست نیست، در واقع آرایش میکند و و این مسئله ایجاد شد که اگر که ما در واقع در آینده یک جامعه اسلامی متجدد میخواهیم، یعنی یک جامعه اسلامی که حفظ و صحه دارد، یعنی بهداشت دارد، تونسته رفاه رو برای مردمش فراهم کنه، تونسته از در واقع کارخانه جات و کارگاه ها و تکنولوژی ها به تعبیر استفاده کنه برای رفاه مردم، تونسته قوانین رو در کشور خودش پیاده بکنه، یعنی مجلس شورا و مشروط و اینا هم با پذیرش همه مزارع تجدد اینها رو دارد، این آینده ایران که قرار است در همنشینی با خورشید اسلام و خورشید تجدد آینده خیلی خوبی رقم بخورد که ظلم و تاریکی زمان استبداد را ندارد، این نیازمند تربیت انسان هاست. چی نقدر تربیت کنه؟ بهترین جا و بهترین کس برای تربیت اینها مادران هستند. خب مادران از کجا از زیر بوته در میان؟ مادران قبلا که نبودن، مادران قبلی در واقع کافی نیستن، آماده نیستن برای تربیت این نسل جدید. چه مادرانی باید باشن؟ مادرانی تربیت شده. تربیت شده یعنی چی؟ یعنی مادری که علم تغذیه میداند، علم الامراض میداند، خدمت علم الاطفال میداند، با قرآن آشناست، با حدیث آشناست، با اخلاق آشناست، با معارف آشناست. یعنی هر اون چه برای یک مادری که میخواد تربیت کنه نسل جدید، در نسل جدید که در این افق دینی که تجدد رو پذیرفته و حذف کرده لازمه، در واقع آموزش دختران در چنین مفهوم یک معنای جدیدی رو پیدا میکنه. این همون در واقع بازآرایی که مفاهیم مثل آزادی و برابری و حفظ و صحه و سایر مفاهیم پیدا کردن سر آموزش دختران هم میاد، سر آموزش پسران که قبلا اومده بود خیلی راحت چون زیاد مسئله نبود، خیلی زودتر از اینها آموزش پسران در مدارس جدید در زمان ناصرالدین شاه کمال الملک اینا اتفاق افتاده بود، اصلا مسئله نبود، آموزش دختران بود که چالش داشت. و این قضیه هم اینطوری که تو از خدمتتون با این فرض که ما این پسرانی که هیچ مسئله و چالش درنش نداریم اینا باید تربیت بشن، اینا مادرانی باید تربیتشون میکنن، این مادران خودشون نیازمند تربیت دارن، خودش کاملا زمینه از جهت ذهنی فراهم کرد برای اینکه پس باید جایی داشته باشیم به تربیت اینجور افراد. و عملا مدرسی هم که نجات شد بعدن، یعنی در سالهای بعدی دیگه در دهه 90 و همینطور در دهه ابتدای قرن 14 هم دیگه خوب هم توسط زنانی تأسیس شد که دغدغه در واقع هم دین رو داشتن، دغدغه آموزش زنانه داشتن و همین که وقتی این طور شد مورد حمایت علما قرار گرفت، علمایی که علل خصوص موافق مشروطه بودن، یعنی موافق مشروطه بودن که این در لحاظ ذهنیتی در واقع آماده تر بودن برای پذیرش مسئله جدید. لذا مرحوم رشدیه تحت حمایت آیت الله نجم آبادی، آیت الله طباطبایی، سران مشروطه، اینها افرادی هستن و دیگران که والا اسمشون نمیخوام ببرن، افرادی هستن که در واقع اسمشون در لیست افراد حامی مدارس جدید اومده. البته این طور نیست که با وجود و حضور این مدارس جدید تر که زاره مسئل شرعی هم درش حل شده، چون که جزء دروس اینها قرآن هست، حدیث هست، از معلمی خارجی استفاده نمی کنن، معلمی که میارن معلم های خوبی هست و کاملا داخل فضا هستن، ولی بازم مخالفت ادامه داره هنوز، یعنی در دهه 90 هنوز مخالفت ادامه داره و حتی ابتدای قرن 14 مخالفت هست. مخالفت یه مقداری رنگ بوی دیگه ای داره. مثلا برخی از مخالفت به خاطر چیه؟ ما بله نام دهی نوت هنوز مخالفت هست. مثلا برخی از مخالفت ها به خاطر اینه، میگن که همه نکات در مورد مدارس دختران قبول، همه اینها درست، ولی با چه جرعتی ما دختران را بفرستیم به مدارس؟ چرا؟ چون که خیابان ها محل جولان فساق است و در کشور نظمیه‌ای که تامین امنیت کنه وجود نداره. کاملا حرف درستی هم هست، اینطوری نیست که حرف اشتباهی باشه، همینطوره واقعا. یعنی گزارشایی که اون زمان هست نشون میده که در مرکزی ترین جای تهران مثل بهارستان، پشت خیابان بهارستان در فلان شب فساق، جوهال، الوات مثلا فلان مسئله ایجاد کرده. و خب این مسئله است در حضور مرحوم طباطبایی گفتگوی بین دو نفر است، بین مدیر مدرسه که پسری ایشون بوده و یک نفری که مخالف بوده و ایشون این بحث مطرح میکنه. و یا مثلا هنوز در این یکی دو دهه استناده به روایات در واقع مخالفت با آموزش زنان یا لا تعلمون از سوره یوسف اینه وجود داره. یا مثلا گاهی وقتی خب بحثی آدم نگاه میکنه مثلا هست که مخالفت میشه با اینکه اینها زبان خارجی یاد بگیرن. چرا؟ چون اگر زبان خارجی یاد بگیرن رمان‌های عشقی میخوانن و عفتشون از بین میره. خب این قسمت، این فضا دیگه این به نظرم عقلانیتی ندارد و این مقدار بیشتر از اون خوف و حراس هست، اون احتیاط هست که همه علما اینطور نیستن. یعنی برخی از علما تونستن مدیریت کنن، تونستن این مسئله رو به دست بگیرن، ترمیمش کنند، هم ترمیم مفهومی بکنن، هم ترمیم فیزیکی بکنن، ترمیم کالبدی بکنن، عناصرش تغییر بدن، ولی برخی هنوز اون استدلال گذشته دیگه وجود نداره، ولی احتیاط هنوز مونده و سعی میکنن با استناد به ادله‌ای همچنان مخالفت کنن. اینجاش به نظرم میرسه که این مقداری عقلانیت لازم رو نداره و به صورت هم ازش گذشته. یعنی یه نسل که میگذره این بحث کاملا از بین میره و در دهه بعدی در دوران رضاخان هنوز البته مشکل داریم. ما دوران رضاخان خب از چند جهت مشکل، از جهت اینکه خب بحث کشف حجاب سیاست هاش به مدارس هم کشیده میشه و اتفاقا کاملا مستمسکی درست و واقعی برای مخالفت با حضور زنان در مدرسه ایجاد میشه، یعنی تقریبا یک وقفه ایجاد میشه. اون بومی کردن و اسلامی کردن مدارس که شروع شده بود در دهه 80 و 90 اونجا خوب متوقف میشه به خاطر سیاست رضاخانی و عملا خیلی ها دوباره محروم میشن از تحصیل. اما در دوره محمد رضا که خب اون سیاست رضاخانی به مجادلت علما درخواستشون برداشته میشه، گرچه سیاست خود ما از بلایی بگونه دیگه به سمت باهیگری پیش میره، ولی ما این قسمت علمایی رو داریم که به خاطر علل خصوص جلوگیری از این که دختران و پسران در آموزش امور منحرف بیفتند، بهاییت بیفتند، یکی از اموری که خیلی بهش توجه دارن بست مدرسه اسلامی. مثلا مرحوم عباس علی اسلامی مدرس در مدرسه اسلامیه، ایشون کسیه که با جدیت مدرسه اسلامی تام گسترش میده. ایشون هند بوده، با فضای هند اون زمان در واقع مستعمره انگلیس بوده و برنامه ریزی و سیاست ورزی انگلستان در اونجا خیلی مشهود بوده. ایشون به ایران که برمیگرده مدرسه اسلامی رو تاسیس میکنه، بسیار گسترش میده و در دهه اواخر دهه 30، دهه 40 و همچنین دهه 50 و افراد دیگری در جای مختلف، در اصفهان، در شمالی گیلان، در شیراز و کلن اون مباحث دهه 80 در قرن 13، دهه 90 در قرن 13 کلن فراموش میشه دیگه و مدارس دختران اهمیت پیدا میکنه از اینجا که میشه محلی برای تربیت دختران به شکل اسلامی و اون معنی اجتماعی که بوده از بین میره و اون ذهنیت هم کاملا دیگه با گذشت اون نسل ها کاملا از بین رفته. لذا به نظر هم میرسه که با این فهم، یعنی تقسیم مدرسه دختران به این چند دوره، دوره اول که فقط مدارس اروپاییه و کاملا آنچه تدریس می شود چه رسمی غیر رسمی منافات داره با فرهنگ اسلامی ایرانی، این یک دوره که هستن در اواخر دختران ایرانی هم در این مدارس شرکت می کردن. دوره دوم دوره ای که مدارس توسط خود ایرانی ها می خواد تأسیس بشه و علما مخالفت میکنن، مخالفت بسیار شدید که عرض کردم در حد همنشینی با مسکرات و اینها قرار میگیره و مسئله بعد مسئله دوره سوم، دوره سومی که حل شده این مسائل، یعنی مدرسه از جهت محتوا، از جهت مدل، از جهت مدارس کاملا حل شده است، مسئله وجود نداره ولی همچنان مخالفت هست، گرچه علمای مسلک کاملا حمایت میکنن و بست و توسعه میدن مدارس رو. به نظر میرسه که همونطور که روز دادم مخالفت در دوره دوم با ایجاد و بست این مدارس مخالفت کاملا معقولیه، داره عقلانیت، خیلی ساده سازیه که ما بگیم که علما به خاطر مخالفتشون با هر امر جدیدی با مدارس دختران مخالفت کردن، ولی مخالفت در دوره سوم مخالفتیه که الان که داریم تحلیل میکنیم به نظر میرسه که مخالفت از سر احتیاطه، نه از سر در واقع فهم درست امر واقعی، همانطور که برخی دیگه از علما هم حمایت کردند و بس توصیه دادن. مثلا مرحوم شیخ فضل نوری که در دوره دوم جزء مخالفین سرسخت مدرسه دختران است، مفصل در جای مختلف در اون کتابی که عرض کردم در لوایح بحث میکنه در مورد مدارس دختران مخالفت میکنه، حالا سندی هست که ایشون به مدارس دختران کمک هم کرده. خب اگر ایشون این سند درست باشه که ایشون کمک هم کرده باشه، با توجه به شهادت ایشون در همون سال مشروطه، سال دست مشروطه بعد از فتح، یعنی دوباره تهران، یعنی در همون دهه 80 توسط شیخ فضل نوری این قضیه حل شده. این از در واقع سرگذشت خیلی مختصری از مدارس دختران. نکته که اینجا قابل تأمله اینه که این مسئله مواجهه جامعه دیندار با مدارس دخترانه از دلش یک الگوی، یک در واقع شمای کلی در میاد که بعدها در مسائل مختلف دیگه‌ای تکرار شده و به نوعی هنوز هم ادامه داره. کدوم الگو؟ این الگو که مسئله مدرن، مسئله جدید با همه در واقع متعلقات و دلالت‌های مدرن خودش، نمیخوام بگم خیلی خونسا، نه، کاملا با دلالت‌های مدرن خودش که خواستگاهش کشوری اروپاییه، کشوری مدرنه، با نیازها و با نگرش‌های خاص خودش وارد جامعه ایرانی میشه و ما حال وارد شدن یه استعاره هستی، شاید استعاره درستی هم نباشه، جامعه ایرانی میخواهد آن را داشته باشد، شاید میتربی تربی در کتابی باشه، مخالفتی صورت میگیره باهاش به خاطر در واقع دلالت‌های مدرن و متجدد خودش که غربیه. در ادامه مخالفت ها تبدیل میشه به تردید ها و در ادامه کاملا حذف میشه. مواجهات اینطوره که برخی کلن از اول تا مدت زمان زیادی شدیدن انکار میکنن، برخی اول انکاره ولی بعد به فکر هضم و ترمیم و تغییر میفتن، و برخی هم از همون ابتدا قبولش میکنن. این الگو در امور متعدد مدرن به ویژه مسئله زنان تکرار شده و یک رونده تقریبا ثابت در یک بیش از 100 خورده سال اخیر جامعه ایرانی. مثلا اگر ما بحث رو به حضور سیاسی زنان بکشونیم، همین مسئله هست. همین بحث رو به اشتغال زنان بکشونیم، همین مسئله هست. همین بحث رو به حضور اجتماعی زنان بکشونیم، دوره همین مسئله هست. مثلا حضور اجتماعی، حضور اجتماعی ما همین سالها، سال 1282 دهی 80 اصلا داریم که علما مخالفت جدی دارن به حضور اجتماعی زنان، به این معنا که مثلا زنی با پوششی یه مقدار سبکتر از پوشش قاجاری، پوشش قاجاری قبلا قبل درسته عرض کردم چادر قجری بوده با پوشی که کلا میپوشونده تا سینه و اینا پایین تر میومده، کاملا از همه حیث پوشیده بوده. این تبدیل میشه به چادر شب یا چادر چرخی، تقریبا مشابه چادر رسمی امروزی با یه پیچه که تا اینجا میومده و در با یه بادسیزی هم بلا میرفته. اگر زنی میومده با چادر چرخی و پیچه تا سر مغازه بقالی میخواست خرید بکنه، این مورد نهی علما است. ولی دهه بعدی کاملا حل میشه و مثلا دهه 40 توسط منوشهری مطهری گفته میشه، یا قبل‌تر حتی مثلا دهه 30 دهه 20 توسط مثلا مرحوم خدمتتون عرض کنم که کوهکمره‌ای، دهه 30 توسط مثلا مرحوم خالصی، دهه 45 توسط منوشهری مطهری گفته میشه که اگر حجاب، اگر که زن قرار نبود در اجتماع حضور پیدا کنه چه اصلا حجاب جعل بشه، این کاملا حجاب رو نقطه مرکزش حضور اجتماعی دونسته میشه. در حضور سیاسی همینطوره، در حضور سیاسی مدهه یک بار همون افتای مشروطه بحث حضور زنان در انتخاب مطرح میشه، کاملا رد میشه. یک بار زمانه دولت مرحوم مصدق بحث مطرح میشه که دولت مایل است که زنان در سیاست وارد بشن، تا به خاطر مخالفت علما کوتاه میاد. یه بار بعدش در دولت‌های بعدی زمان محمد رضا پهلوی مسئله مطرح میشه، خیلی جدی هم مطرح میشه، در واقع علما مخالفت میکنن. مرحوم مرشد نجفی رحمت الله علیه تلگراف خیلی تندی به شاه میزنه، بقیه علما همینطور، و دوباره مجموعه شاه برگرده و به اصرار مرحوم حضرت امام رسما عذرخواهی بکنه. ولی بعدن با در واقع تغییر نظام سیاسی، خب مسئله مشارکت سیاسی کاملا حل میشه و زنان در مسئله انتخابات هم شرکت میکنن و هم کاندیدا میشن. درسته برخی از مسئله گفتمانیه، ولی خب برخی از استدلال های اون زمان همین زمان هم میتونه جاری بشه، ولی عملا دیگه جریان پیدا نمی کنه. ما کتاب داریم تحت عنوان زنان انتخابات، توسط یکی از مراجع امروز نوشته شده، یعنی در واقع تحت نظر ایشونه و نویسندگان هر کدوم از فضلای امروز و علمای امروز هستن. اون زمان هم حضور زنان را حرام اعلام میکنن، در هم رأی دادنشون رو و هم کاندید شدنشون رو حرام اعلام میکنن. برخی از استدلال امروز هم در واقع جاریه، ولی خب می‌بینیم که امروز کاملا حل شده قضیه. حالا در مورد مسائل مختلفی هم عرض می‌کنم، در مورد مسائل زنان و غیر زنان این را بنده مشترکیه. امروز هم همینطوره، نمی‌خوام اسم بیارم که حساسیت ایجاد بشه، ولی امروز هم ما در مورد مسائل زنان، مسائل مختلف زنان همین مواجهه رو داریم. اولش کاملا ترد و انکار، بعدش تبدیل میشه در جامعه دیندار به تردید، یعنی تقسیم میشن افراد به مثلا اخوندهای صورتی و اخوندهای در واقع مذهبی، و بعد از یه مدتی شاید مثلا کاملا حل بشه و کسی اصلا دغدغش دیگه نباشه. به نظر من مثل اون مسئله‌ای که برای ما اهمیت داره از حیث تاریخ اندیشه‌ای به این مسئله تاریخ، این مسئله است که اگر که ما معذور بدانیم علمایی که با وجود مدارس دخترانه اسلامی مخالفت می‌کردن، بگیم اشکال نداره مخالفت از سر احتیاط بوده، مخالفت از سر خوف بوده، از سر اهتمام به پاسبانی از مرزهای دین بوده، پاسبانی از مرزهای فرهنگ دینی بوده و اونها رو معذور بداریم به خاطر مخالفت، به خاطر اینکه این اولین تجربه ها بوده در مواجهه با تجدد و تجربه قبلی نبوده بخوان از اون درس بگیرن. الانی که ما اینجا نشستیم با درس آموزی که از مسائل متعدد یک سال خوری اخیر داریم، می توانیم روندها رو استخراج کنیم و می توانیم از استخراج روندها تأمل نظری کنیم و مدلی در واقع بسازیم برای نوع مواجهمون با مسائل تجدد تا دوباره در دام زمان نیفتیم. اگر قرار ما تجدد رو کاملا انکار کنیم، کاملا موضع نظری مشخص باشه، اگر قرار تسلط پیدا کنیم بر مزایای تجدد، مشخص باشه که روند این تسلط چطوریه، کجا باید ترمیم بشه، کجا باید تغییر پیدا کنه و مواجه همون برای این ترمیم یا تغییر یا هرچیز دیگه چگونه باید باشه، و اگرم موارد میشه باید پذیرفت که مشخص باشه که با چه سیاستی میشه پذیرفت. به نظر مثل ما در این حوزه نقص داریم و این حوزه باید ترمیم پیدا کنه. نکته دیگه در مورد مدرسه دختران میخوام خدمتتون عرض کنم. نکته است که مدرسه دختران برای ما از این جهت اهمیت داره که تأثیر خیلی زیادی داشته سرنوشت مدرسه دختران در نسل بعدی زنان در دهه‌های آتی. ما زنان در دهه در واقع ده قرن 14، در دهه 20 و در دهه 30 زنانی هم که منظورم زنان جوانه در واقع دارای مهارت اجتماعی برای نقش آفرینی در اجتماعی که طیف مختلفی هستن و اینا بسیار اثرگذار بودن در جامعه ایرانی. حالا سعی میکنم اردن اسم پریز کنم برخلاف چون که حالا مهمتر اسم میارم. مثلا اولین زن بازیگر در یک فیلم ایرانی خیلی مهمه. چرا مهمه؟ چون که برهنه هم در واقع سر برهنه هم حضور پیدا میکنه. از اینجا مهمه که مسئله عفت زن و حجاب زن که بسیار پررنگه، بسیار اهمیت داره، بسیار چالش برانگیز در اون سالها، چطور میشه یک زنی چنین جرأتی رو پیدا میکنه که سر برهنه در یک فیلم حضور پیدا کنه؟ این فقط حضور یک زن نیست، بلکه حتما در واقع یه امکان فرهنگی قبلش فراهم شده که اون زن حضور پیدا میکنه در اون فیلم. اون امکان فرهنگیه اهمیت پیدا میکنه. یا اولین انجمنهای زنانه که انجمنهای زنانه اسلامی هم نیستن، انجمنهای زنانه در واقع فیمینیستی هم هستن. یعنی حالا فیمینیستی منظورم اینه که در شاید نزدیکترن به انجمن فیمینیست و انجمن های اسلامی. این زن از کجا اومدن؟ کجا تربیت شدن؟ اولین روزنامه ها و مجلات زنانی که زده میشه و گرچه مقالاتی که درش وجود داره مقالاتیه که بالاخره به قرآن و پیامبرم استناد داده میشه، تو کاملا در راستای بست روش و سبک زندگی جدیده، این تربیت شدنش کجا بودن؟ همونطور مدارس اسلامی زنان که زده میشه، اینها و افرادی که تأسیس میکنن اینها رو افرادی هستن که خب زنان مسلمان متدین عفیفه هستن، اینها کجا بوده؟ این پیگیری این مسئله و جایی که اینها تربیت شدن ما رو میرسونه به همون سرنوشت مدارس دختران دهه 80 و 90. یعنی کسی که در دهه 80 وارد مدرسه دوشیزگان مثلا شده یا وارد مدرسه ناموس شده یا مدرسه عفتی و عصمتی شده، یعنی با تنوع خودش و با سبک‌های مختلف تربیتی هر کدوم در واقع خروجی مختلفی هم داده. خروجی مدرسه‌ای که توضیح دادم خدمتون که نسبت به تعلیم قرآن و حدیث اهمیتی نمیداده شده کسی که میاد در فیلم اول فیلم فارسی بازی میکنه مجله زنانی میزنه که فاصله داره تا مباحث دینی، یا انجمن زنانی میزنه که نزدیکه مباحث فیمینیستیه و فارغ التحصیلان مدارس دختران اسلامی کسی هستند که بعدها در مدارس اسلامی گسترش یافته معلم شدن تدریس میکنن، در همین ها تدریس میکنن و این مسئله با نشر به فرازی ادامه داره و اهمیت پیدا میکنه. و نکته دوم اهمیت اینه که اگر که از افراد زنان بحث رو داره عمیق‌تر ببریم، بحث رو در مورد قشر جدیدی از زنان ببریم که در دهه علل خصوص 10-20 و این دهه 20-30، یعنی زمانی که دیگه رضا خان میاد و با کشف حجاب و با در واقع یعنی دخالت حکمیتی در کشاندن زنان به فضای کار و اشتغال، که در قابل توجه زنان رو وارد مرکز آموزشی میکنه، وارد مرکز کار میکنه، در مرکز بیمارستانی میکنه و بعد در دهه 20 و از پهلوی گسترش پیدا میکنه، این قشر جدید از زنان کجا تربیت شدن این اهمیت پیدا میکنه. یعنی تأسیس مدارس دخترانه در تولد قشر جدیدی از زنان که کاملا متفاوته با زنان گذشته بودن. و از جهت تاریخ معاصر، از جهت مسائل زنان، در اینجا این نقطه عطفی را شاهده. یعنی ما در اوایل قرن 14 این 1304 اینا که زنان مثلا برای اولین بار دارن میرن پای یک فیلم فرانسوی بشینن در سینمای زنانه، هنوز زنانی که میرن با چادر چاخچول میرن، همون زنانن میرن حالا پای یک امر مدرن بشینن، زنان تغییر نکردن. ولی در دهه 20 مثلا شما قشری از زنان رو مواجهی و در دهه 30 به اوج خودش میرسه، کاملا این نسل متفاوتیه، کاملا زاویه داره. و بعدها در اثرات توابعش به دهه 40 و 50 بعد انقلاب کشیده میشه. یعنی گویی نسلی کاملا منعزل از فرهنگ خودش، نسلیه که کاملا پذیرفته اون نظام تربیتی و فرهنگی جدید را که منعزل از فرهنگ ایرانیه. لذا اگر در دهه 30 مثلا شما مراسمی میبینی، مراسمی که در حال ترویج مدهای اروپایی در ایرانه، یا مراسم جشنی میبینی که زنان درش حضور دارن، کاملا در واقع با لباسهای کاملا مغایره با فرهنگ ایرانی، امکان فرهنگی سرکار اومدن و تبلور و تجلی چنین زنی برمیگرده به نسل و قشر جدیدی از زنانی که در دهه در واقع 20-30 تحویل جامعه ایرانی میشه، به خاطر اینکه بذرهاش در مدارس دخترانه در دهه 80 و 90 کاشته شده. کسی که در دهه 80 وارد مدرسه شده باشه، عرض کردم خدمتتون که در 1310 افرادی هستن که کارهای جدیدی میکنن، مثل بازیگری و انجمن زدن و در واقع روزنامه زدن، ولی در دهه 20-30 قشر و نسلی هستن که کاملا فرهنگ متفاوت دارن، که بسیار تاثیرگذار و نقش آفرین هستن در متفاوت شدن و در واقع چرخیدن زنان ایرانی در دهه‌های 30 و 40. لذا اون مدرسه دخترانه سرآغازیه برای اینکه نه دیگه افرادی در دهه 10، بلکه قشر و نسلی در دهه 20 و 30 با فرهنگ کاملا جدید تحویل جامعه ایرانی بشن. مدرسه دخترانه، اگر از نگاه تاریخی می‌خواستیم بحث کنیم، که البته تخصص بنده هم نیست، ریزکاری خیلی فراوانی داره، فراز و نشیبای خیلی زیادی داره، اذیت‌ها و مخالفت‌های خیلی زیادی که بر سر راه مدرسه دخترانه بود، که خب همش در تاریخ ذکر شده. برخی بعضی وقت افراد دیوانه و خلبعضی رو رها می‌آوردن در مدرسه دخترانه، رها می‌کردن که واسه اذیتشون بشه، گاهی وقت به تحریک حالا برخی اشرار می اومدن و به هم می ریختن این مدارس رو، همدن اذیت گاهی وقتا می کردن که کسی وارد این مدارس دختران نشه. گاهی وقتا افراد خانم متدین مخفیانه مدت ها تدریس می کردن در این مدارس، و وقتی که شوهرشون می فهمیدن که داره تدریس صورت می گیره، با مصیبت ها می گفتن و گفتن من با چه روی به پدرتو نگاه کنم که دخترشو به دست من داده، حالا رفتی در این مثلا مرکزی مثلا بی عفتی داری تدریس می کنی. و از لحاظ تاریخی اینها خیلی قابل بررسی و پر از نکته است که انشالله در جلساتی توسط اساتید قابل استفاده بزرگواران باشه. من نکته‌ای ندارم، اگر مسئله نیست که بحث رو در همین جای پایان ببریم. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.